بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رسید به این دو روایتی که مضمونش این بود که اگر کسی برود مملوکی یا جاریه‌ای رو میخواد اشترا کنه و بخره و اون مملوک یا جاریه ادعا میکنن که حرند، از امام علیه السلام سوال میشه که آیا میتونم این رو بخرم یا نه؟ حضرت میفرماین بله. بیان استدلال به این دو روایت این بود که جواز شراء مستند است به قاعده ید، یعنی چون بایع ید دارد بر این مبیع، ید اماره بر ملکیت، لذا امام علیه السلام می‌فرمایند به ادعای او اعتنا نکن مگر اینکه بیانه اقامه بکنه. خب اشکال صاحب منتقا رو هم بیان کردیم و باز اشاره خواهیم کرد. نکته ای که وجود داره این است که ما وقتی کلمات فقها رو در اینجا ملاحظه می کنیم، از مجموع کلمات فقها سه نظریه استفاده میشه. یک نظر این است که اصلا این روایات، این دوتا روایت مربوط به جایی است که کسی مشهور به رقیته، یعنی اگر یک عبدی یا جاریه مشهور به عبدیت و مملوکیتن، یعنی توی شهرت بین مردم این است که اینا عبدن، جاریه هستن، اینجا اگر اینها ادعا کردن که ما حر هستیم، این ادعا فایده ای نداره مگر اینکه بیانه اقامه بکنن. خب اگر ما این دوتا روایت رو هم بکنیم بر این فرضی که مسئله شهرت در میانه، بگیم اینا مشهور به رقیتن، دیگه اینجا دلالتی بر قاعده ید نداره. خود شهرت در این امور کفایت میکنه. ما در فقه عناوینی داریم، این عناوین ولو درش قد هم نباشه شهرت درش کفایت میکنه، مثل خود عنوان وقف. اگر یک جایی مشهور به وقفیت بود همین کافیه، لازم نیست که بگیم حتما باید یک دلیل قطعی اقامه بشه برای وقفیتش. دلیلش نظیر همین روایت، اگه این روایت رو بر این معنا هم بکنیم، حالا عرض میکنم یا در باب سیادت، اگر یک کسی مشهور ارزشت به سیادت باشه، همین شهرت بیاییم بگیم که در این سیادت کفایت میکنه، دیگه نیاز به این که حالا بره شجره نامه درست بکنه، اینو ببینه اونو ببینه، خلاصه برای خودش یک شجره نامه درست کنه، نداره، همین شهرت به سیادت مثلا کفایت میکنه. خب حالا با قطع نظر از این که ما دلیل روایی و تعبدی داریم، یک سری امور هست که خود عقلا به مجرد شهرت کفایت میکنه براشون.
قبل امامزاده
اونم همینطوره، اگر شهرتی در کار باشه همین کفایت میکنه، مگر اینکه عرض کردم یه دلیل قوی برای این معنا اقامه بشه. راجع به حضرت زینب سلام الله علیها خیلی نه رازو خود حضرت زینب سلام الله علیه هم محققین میگن در مصر حضرت مدفونه نه در سوریه. یه وقتی هم خیلی وقت پیشان مثلا شاید حدود 25-6 سال پیش من هم یه تحقیق مختصری کردم همین قول تربیت شد که در سوریه نیست و در مصر حضرت مدفونه. اما حالا اگر دلیل نبود ما هستیم و یک شهرتی،
این دلیلش انصداده؟
بله، دلیلش نیست که اوغلا در این گونه امور به مجرد شهرت کفایت میکنه، اکتفا میکنه در این، در سیادت، در حالا در این که ابن کیه، حالا اصلا خود سیادت هم بذاریم کنار، در این که این جدش کیه، حالا خود سیادت یه عنوانیه، اما در این که این آدم جدش کیه، خب اوغلا به خود شهرت کفایت میکنن اگه در اون شهر مشهور باشه که اینا از طایفه فلانن، همین کفایت میکنه. نه ممکنه عناوین دیگه هم پیدا کرد. نه اون اخبار منبله مطلب دیگه ایه.
من میخوام مثلا در حرم حضرت زینب مثلا شهرت بخوام این زیارت یا این نمازی که وارد شده سو بخوام.
بله
میتونم واقعا
ببینید حالا نه راجع به خود این عنوان بله بله خب اگر این رو گفتیم این آثارش هم قبول میکنیم دیگه، چون این اصل عملی نیست که بگیم حالا رو قول مشهور آثارش ثابت نیست، این آثارش هم ثابت نیست. نه اینجا اینا رو دلیل داریم برای این که از اول درست نبوده. حالا البته مزاح کردم، حالا مزاح که حالا یه خورده در باب جمکران عرض میکنم که خب تمام سندش به یک خواب منتهی میشه. این حسن ابن مسلح جمکرانی هم معلومش کیه، نه در جایی توصیف شده نه در جایی، ولی خب حالا ببینید دو تا عنوانه، یه بحث این است که ما بگیم این از اول دلیل داشتیم برای اینکه حضرت ام فرمودن، نداریم دلیل غیر از این مسئله چیزی نیست، و اما اینکه الان باید مورد احترام قرار بگیره، بله الان دیگه این انتصابش به حضرت یک انتصاب خیلی روشنیه، الان منسوب شده دیگه. حالا مثل اینکه حالا فرض کنید یه مسجدی رو بسازن دیگه نام مبارک حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف رو برش قرار بدن، این عرض میکنم که باید لزوم احترام داره. و الا من از مرحوم آقای توسلی قدس سره شنیدم که وقتی امام رفته بودن برای جمکران، امام حاضر نبودن که نماز تحییت مسجد و این نماز امام زمان رو بخونن، فرمان ثابت نیستیم. از مراجع بزرگ فعلی هم الان کسانی هستن همین نظر رو دارن، ولی خب الان لزوم در این که لزوم احترام داره نمیدونم. حالا بیایم الان بگیم مردم دیگه نرن، و نه نمیشه این رو گفت، احترام باید بشه، لزوم احترام داره، ولی خب از جمله چیزهایی که وجود داره این است که من سلافی فکأنما سلاف المسجد الحرام. این خود این روایت، حالا بحث به اینجا کشیده شد، خود این روایت با روایاتی که در باب مساجد وارد شده اصلا سازگاری نداره. شما من سلافی مسجد النبی، این فکأنما سلاف المسجد الحرام نیست. در باب مساجد یک روایاتی داریم، عرض می شود که این روایات اصلا مشخص میکنه که آقا هیچ نقطه‌ای صلاتش مثل صلات در مسجد الحرام نیست. حالا فرض بفرمایید ممکنه وقت کسی بگه که آقا در عرفه خدای تبارک و تعالی شخص رو زودتر مورد غفران قرار میده تا در حج تا در مسجد الحرام، ولی اینا قابل جمع منافاتی بینش نیست. نماز در مسجد النبی به اندازه مسجد الحرام نیست، نماز در مسجد کوفه به اندازه مسجد النبی نیست، نماز نمیدونم در هر مسجدی باز، اینا همه مراتبش در روایات ذکر شده. با وجود این مراتب چطور ما میتونیم بگیم آقا کسی نماز بخونه گویا در مسجد الحرام نماز خونه. در باب زیارات مانعی نداره. امام هشتم علیه السلام فرمود کسی که حضرت معصومه سلام الله علیها رو زیارت بکند گویا من رو زیارت کرده. این عرض می شود که اشکالی نداره، اما در باب نماز یه وقتی یکی از مراجع بزرگ حفظه الله ایشون، من همین صحبت خدمتشون گفتم، گفتم که این روایت اصلا این مسئله نماز این پیداست که حرف دروغیه. این یعنی چه که دو رکعت نماز اینجا خوندن گویا در مسجد الحرام نماز خوندنه؟ مسجد الحرام قبله همه مؤمنین مسلمین، محل طواف تمام ملائکه 2000 سال قبل از آدم. اون کجا؟ حالا یه مسجدی در بیرون قم، یه شخصی اونجا خواب دیده. حالا اگر راستم باشه، اگر بگیم درستم هست، باشه، ولی به کی میرسه؟ به همین حسن ابن مسلح جمکرانی میرسه که خودش در رجال اصلا اسمی ازش نیست. عرض کردم بعضی از آقایون تلاش دارن که آن در بیداری بوده. نه، اصلا در چیز داره که در عالم رویا دید. بله در بیداری ساخته، ولی اصل مسئله رو در
بحث رجالی رو از اون قبول میکنید که قول حدیث رو متوجه نشدیم
کدوم حدیث رو؟
نماز خوندن تو مسجد جمع دانه از نظر
نه این با روایات مسجد سازگاری نداره. مساجد شما در باب مساجد این همه روایت دارید که آقا کسی که در مسجد حرام نماز میخونه هر رکعتش به اندازه، حالا بعضی روایاتش داره 10000، بعضی داره 100000. در مسجد نبی 1/10 پایین تره، تعیین شده تو روایات.
نه اونجا روایاتی که داره که میگه فلان عمل اگه انجام بدیم مثل کسی هستی که 100000 رکعت نماز توی مسجد حرام خود اونام یعنی ضعیف میشن.
کدوم روایات؟
روایاتی مثل این داریم که اگه کسی فلان عمل انجام بده، نه نماز، فلان عملی انجام بده گویا 100000 رکعت نماز.
حالا عمل رو بعید نیست که قبول بکنه، به خود نماز رو نه. نماز رو نمیتونیم بگیم، چون ببینید در باب روایات برای نماز کاملا ضابطه ارائه شده. یه وقت ضابطه ای نبود، بود آقا ضابطه نیست. ممکنه بگیم آقا دو رکعت نماز سوی کنار قبر امام حسین علیه السلام این بالاتر از مسئله حرام باشه. ببینید ما مثلا داریم دعا تحت القبه، حالا اگر قبه هم همون گنبد فقط بگیریم مستجابه، خداوند تضمین کرده، اما ممکنه این جهت تو مسئله حرام نباشه. این منافات نداره که یه امکنه یک ویژگی های یک مزایایی بر مسجد الحرام داشته باشه، ولی از باب خصوص نماز، نماز توی مسجد النبی سوال اینه. ما میتونیم بگیم نماز تو مسجد النبی پشت سر پیغمبر صلی الله علیه و آله از نماز مسجد الحرام بالاتره؟ نه، برای اینکه رو معین کردن، خود پیامبر خود ائمه معین کرده، از حیث صلاتیت بالاتر نیست. البته منافاتی نداره به کنار قبر پیامبر این به این آدم بیشتر توجه بشه از کنار کعبه، این منافاتی نداره. من عرضم این است که این از کجا اومد من صلافی فکأنما صلافی فی المسجد الحرام؟ این به هیچ وجهی ما نمیتونیم
این روایت توضیح شنید نمیم
اصلا بدا بحث رو یه مشکلش حالا
این روایت آجا ما خود توضیح نکنیم
چرا؟ اونجا زدن این روایت رو در همین قضای مسجد حرام روایت مسجد جمکران روایت رو زدن
نه ما نفهمیدیم یه چیزی به ما یاد بدید.
اشکالش اینه اگر در شهر برای مساجد ترتیب را ذکر نشده بود این حرف رو ابن نداشت. شارع خودش آمده برای فضیلت مساجد حد و تعیین کرده، آقا تحدید کرده، گفته آقا نماز اینجا اینه، نماز مسجد النبی اصلا به ترتیب نتیجهش اینه که کسی که در مسجد النبی نماز بخونه یه رکعتش به اندازه مسجد الحرام نیست. این معنای روشنشه. خب اگر ما در مسجد النبی که به دست مبارک پیامبر ساخته شده این روایات هم در موردش داریم، نماز در اونجا به اندازه مسجد الحرام نیست، میتونیم ملتزم بشیم نماز در اینجا به اندازه مسجد الحرامه؟
اگر سند تمام باشه چه تخصیصی شما میدونید؟
اگه سلام تمام نمیشه چیزی میگه نمیشه متنافی
مثلا در باب زیارت حضرت دانیال آقا فرموده من برادری دارم در شوش هر کی او را زیارت کنه
که زیارت جواب دادیم در زیارت ترتیب نیست. حتی امام جواد علیه السلام فرمود زیارت پدر من افضل از زیارت سید الشهدا علیه السلام. این که هست دیگه. ببینید در زیارات ترتیب نیست. حالا چرا این رو نمیدونم اگر از تون بپرسن چرا چی جواب میدید؟ چرا زیارت حضرت رضا علیه السلام از زیارت امام حسین علیه السلام ثوابش بیشتره؟
یکی از جوابایی که توی این کتابای پرسخنامه هستش اینه که پاسخنامه اینه که میگن که زیارت امام رضا رو تمام توجه شیعیان به مشکل
حوالی بوده. ببینید حضرت رضا علیه السلام به همون قضایای واقفیه و اینها رمز اثناعشری بودنه، یعنی کسی که دیگه امام رضا رو قبول کنه بقیرم قبول میکنه، اگر کسی امام رضا رو قبول نکنه میشه واقفی. و واقفیه امام حسین علیه السلام رو قبول دارن، زیارت هم میکنن، یا اسماعیلیه مثلا. ولی کسی که امام هشتم علیه السلام رو بپذیرد بقیه روا ائمه ما علیه السلام رو هم میپذیره. حالا این مخواهرشان بین بحث نماز و بحث زیارت فرق وجود داره. ما
این باب صلات هم یه روایاتی هست که ارزش نماز دیر خود به امام حسین اصلا یا مسجد کوفه رو مثل تخییر در قصر و تمام.
نه اون تخییر باز غیر از اینه. در چهار بلد تخییر وجود داره، در مسجد الحرام، در مسجد النبی، در کوفه، در حائر حسینی. اون باز یه مسئله دیگریه. این که در این بلا تخییره این دلیل برای این نیست که رکعت نماز در اینجا مانند رکعت. حالا من از شما یه سوالی بکنم، یه سوال دیگه ای، آیا طواف دور ذریح امام حسین علیه السلام معادل با طواف کعبه میشه؟ نمیشه. حالا الان یه کسی بیاد یه حدیثی رو بنویسه که آقا اگر کسی طواف بکنه دور زری فکن نما تا خون غلطه این اصلا پیداست. ببینید یه سری حالا بیان استدلالی ترش این است که آقای بهمن نژاد یه سری تنزیل ها اصلا این پیداست باطله. ما میگیم مثلا فرض کنید که آقا طواف این چنینه، یعنی طواف و بالبیته صلاح این، چرا که درست در طواف و بیت صلات روایت داریم که روایت داره. نه این که مسلمه.
حالا شما اینجا کوشش می‌کنید چه در حد می‌رسید حاجا الان بحث حج اینجا نیست، شما می‌رسید می این روایت الان سند نداره از اون چیز
الان نخه بنده در اون جزوه. بله
حاجا الان بس چرا تو معنینه در طواف نیست؟
چی؟
چرا تو معنینه؟
از طواف و بالبیت از طواف و بالبیت صلاتون.
نه نه
از توافع ببینید.
نه میخوام بگم تخصیصشو شما بگید،
شما از تخصیص هم بگید. شما ببینید این روایت حاکمه. عرض میکنم در اون جزوهی که من بحث کردم راجع به این که تواف از اون طبقهی که فوق کعبه است صحیحه، من هم راجع به سندش بحث کردم، هم راجع به دلالتش بحث کردم. علیکم به مراجعه. اصلا بر طبقش قدما فتوا دادن. من آنجا اوردم اونجا از شیخ طوسی و علامه اون بر طبق در عمومیتش، در عمومیت تنزیل. ببینید دو تا بحثه، در اصل تنزیل بحثی نیست. الان شما میرید تو مسجد الحرام، اونجا اگه مسجد نیست نماز تحیت داره یا نه؟ ابد. مسجد الحرام نداره. چرا؟ چون تحیت مسجد الحرام به توافه. از توافه یعنی اصلا این مورد متیقنی که همه فقها بر طبقش فتوا دادن به استناد به همین روایت همینه. از توافه بالبیت صلاتون یعنی مسجد الحرام تحیتش توافه، دیگه اونجا نماز نیست. میخوای نماز تحیت بخونی توافه بکن. حالا یه بحثی این متیقنشه. حالا آیا ما بگیم از طواف و بالبیت صلاتون میتونیم بگیم کما ان الصلات محتاجتون الى الطهاره، طواف هم محتاجه؟ باز خیلی ها همین رو قبول کردن. بالاتر ما قبول کردیم گفتیم کما اینکه صلات در 10 کیلومتر بالاتر از کعبه محاذی کعبه صلاته و صحیحه، طواف هم در اون بالا هم صحیحه. حالا ببرن شما رو 10 کیلومتر بالاتر. داریم از بس خیلی فاصله میگیریم، داریم از بس فاصله
میگیریم. این بحث رجالی رو که حضرت عالی فرمودید و بس این که ببینیم آیا این چون از متأخرین روایت جمع کردن نقشه، اما مثلا ما در باب مثلا طواف خاری خدا داریم هر کسی طواف کند که من زار الله فی عرشه،
بله
نداریم، ولی در مورد زیارت سید الشهدا
عرض کردم ببینید بله اصلا آقای مثلا خود امام بالاتره یا کعبه، این روایات داریم
بله.
امام علیه السلام مقامش بالاتره یا کعبه؟ امام
بله.
ببینید اینا مهم است که مثل این که میگن آقا یک پیامبری یا در میان ائمه علیه السلام یک امامی یک ویژگی داشت امام دیگه نداره، اما اون امام ویژگی داره که اون نداره. ببینید اینا قابل جمعه، بحث زیارت، بحث مرتبه مقام. من بحث صلات رو میخوام بگم، نه من میخوام بگم چون من دلیلم اینه، اگر جوابی برای شما یا آقایون دارن بیارن. ببینید در مورد جمع کران، حالا اینم رو عرض بکنم چون خدمت اون مرجع بزرگوار بگو، من خودم از مرحوم آقای بروجردی شنیدم، ایشون ازشون سوال شد این دو رکعت نماز امام زمان علیه السلام در مسجد جمع کران رو به قصد ورود بخونیم یا رجا؟ ایشون گفتن مرحوم آقای بروجردی تأملی کردن و فرمودن به قصد ورود بخونن. من به ایشون اشکال کردم، گفتم که این چطور میشه به قصد ورود خون؟ لااقلش یعنی حد اکثرش هست که بعد قصد رجا خونه میشه. چرا؟ من دلیلم اینه، ایشون هم جوابی نداشت برای این دلیل. گفتم وقتی روایات داریم ترتیب فضائل مساجد ذکر شده، اول مسجد الحرامه، بعد مسجد النبیه، بعد مسجد کوفه است، بعد مسجد جامعه، بعد مسجد بازاره، تو همینطور مسجد محله. گفتم تو کتاب الصلات ببینید رو روایاتی داریم ترتیب فضائل مساجد ذکر شده. خب با وجود این چطور من میتونم بیام بگم آن نماز اینجا به منزله نماز مسجد حرامه؟
نمیشه.
ایشون دیگه نگفت همین، گفتم من ایشون خب بالاخره شاگرد ایشون بوده که خودم از آقای بروجردی شنیدم. نه
ولی
امام آقای توسلی نقل میکرد که میفرمود اینجا نماز تحییدش هم حاضر نبود. خب تحییت خاص داره آخه این مسجد، چون تحییت خاص برای ذکر شده. یه وقت حتی بعد شنیدم ایشون فرمود خیلی خوب من نماز تحییت مطلقه رو میخونم، اما تحییت خاص رو دلیل من برش ندارم بخوام در اینجا نماز بخونم.
چرا قاضی منبلا خیلی از آقایون شوهر فتوایی را از قاضی منبلا قبول می‌کنه؟
خب شما با شما اگر اینه پس تمام مجعولات رو بتونید با قاضی منبلا
درست.
چرا الان در همین نور در همین نور کسی گفت من خوابیدم امام زمان فرمانده جمع کران دوم اونجا درست کن، شروع کردم به درست کردن، یه آقای گفت ما از همون آقایی که خودش هم اهل اونجاست گفت من رفتم اونجا خراب کردم. ببینید همین تو آخه ببینید در نمیشه اینطوری گلو گشت. اخبار من بلغ و ما بحث اخبار من بلغ آقای بهمن نجازه گوش کنید، اخبار من بلغ، اخبار من بلغ شامل خواب نمیشود مطلقا. چرا خوابه؟ خوابه بله.
حسن ابن مسته، حسن ابن مسته شیخ صدوق میفرماید ایشون تعبیرش اینه، شیخ صدوق ایشون میفرماید که الشیخ العفیف و صالح، مثلا دون روایت که داره که کان ذالک الامر شفاعن، امر شفاعی خواب کجاست؟ خواب نداره.
حالا ببین توی نسخه حالا تو اکثر متون حالا من الان تو ذهنم خیلی وقت پیش دیدم این رو، اصلش در خوابه.
محدث روی میفرماید، محدث روی
از کجا از کدوم کتاب شیخ صدوق نام؟ حالا همون که همین بحثی است که اون چه که محدث نوری از اون نقل میکنه موجود نیست اصلا. اون بله از مونس الحزین نقل بده. آقا خیلی خوب، ولی مونس الحزین در دسترس نیست و انتصابش به صدوق هم درست نیست. میگن مال صدوقه، بله میگن مال صدوقه.
یه چیزه با ما هم بلن آقایون همین آقایون سهرا قلب شد.
خیلی آقای به من جهال هستی بدیم،
میگم هر فقیهی امکان داره یک جور استثار کنه. نه
ببینید آقا این مرحوم محدث نوری آقای زفر مدا آقای به من جهال
ممنونی شما شد چون ما به اونجا حسینه نمستعیت شد.
نه حالا تعییت رو رجاعا من خودم هم میرم همین تازگی هم رفتم، هم رجوعان خوندم هم نماز امام زمان رجوعان خوندم. ببین رجوعان که مانعی نداره مگر اینکه مقلد مرحوم ناینی باشید. ناینی در مباحث استدلالیش در بحث احتیاط انجام عبادات رجوعان اشکال میکنه، اما تو حاشیه قربش یه مانعی نداره.
مبنی شما با اون مبنای اخبار من برای شما مشکل نداریم که شما فرمودید برای اصل استفاده
اثبات نمی کنه.
شهرت شما فرمودید شهرت اثبات نمی
کنه. نه این غیر من بلده، من غیر من بلده. این در بعضی از اموره، نه در عبادات. بله مثل سیادت، وقفیت، انتصاب پدر. مثلا آقا یک کسی میگه که آقا مثلا فرض کنید که من معروف این است که جد من فلانیه، میگه همین کافیه.
آجا شما این فرق بودی که اصلش هم داده میبینیم برای شما حجت نیدون، یعنی
باز
سیادت
اینا
شما
اصلش
نمیدید، ولی
اینجا
شما
میگید ما اصل ما. بله اصلش مشکوک. خیلی خوب، حالا عرض میکنم که بله خب عرض میشود که امروز الکلام یا جور الکلام شد زیاده. حالا این دو تا روایت محل بحث، یک نظر این است که در جاییست که مشهور به رقیت هم. اگه مشهور باشه دیگه بحث ید و اینها اصلا اینجا مجالی برای استدلال به او نیست. نکته دوم یعنی قول دوم این است که نه، این مورد روایات در موردی است که جایی بازاری است، مثلا بازار برده فروشان، یباع العبد و یشترا، عبد در اونجا فروخته میشه، این شخص هم میره عبدی رو بخرد، او میگه که من حر هستم من عبد نیستم. اینجا امام علیه السلام میفرماید که این معامله رو انجام بده و بخره، یعنی بحث شهرت در کار نیست. خب بعضیا مثل صاحب کفایه مرحوم سبزواری، ایشون ظاهرش این است که هر دو فرض را از این دو تا روایت استفاده کردن، هم مسئله شهرت در رقیت، هم این که یباع و یشترا. حالا ببینید اون چی که ما بهش رسیدیم در روایت این است که از روایت استفاده می شود که ید اماره بر رقیت است. بیان ذلک در باب اشیا، اونجا ما میگیم ید اماره بر ملکیته در باب اشیا. اگر کسی خانه ای داره، فرشی داره، کتابی داره، لباسی داره، ید اماره ملکیته. اما در باب اشخاص اگر یک کسی ید دارد بر دیگری و اومده این رو بفروشه، خود این ید اماره بر رقیته و این قوی تر از اماره بر ملکیته. چرا؟ ببینید در باب ملکیت بگیم آقا این آقا مالک اینه، خیلی خوب، یعنی اونجا مفروض این است که اون شی قابلیت تملک رو داره، اما نمیدونیم این شخص مالک این هست یا نه. میگیم آقا ید اماره بر مالکیته، اما در اینا قوی تره، یعنی
اینا قابلیت
هرمیت، اینجا ما الان نمیدونیم این قابلیت برای بی دارد یا نه. چرا؟ چون اصلا خودش میگه من حرم، اگه حر باشه قابلیت برای مبی نداره، اگر عبد باشه قابلیت برای مبی داره. این روایات که من به نظرم میرسه که این خیلی نکته مهمیه، حالا ندیدم به این تعبیرم تصریح شده باشه جایی یا حتی اشارم شده باشه، این روایات میگه اگر کسی بر یک انسانیت داشت، حالا شما شک کردید که این انسان مملوک این هست یا نه، و اصلا شک دارید که این اصلا ممکنه حر باشه، این به زور آورده این رو بفروشه اینجا، میگیم آقا ید امارت بر رقیت، یعنی اصلا در نتیجه دیگه بحث در جواز شراء این سؤال اولی و مدلول اولی روایت نیست. ولی امام فرماید اشتری، عرض می شود که اشتره یا اشترها مثلا، بله اشتریه، مثلا متکلم وحده است اشتریه، امام فرماید نه، ولو بحث در شراء آمده، ولی بحث در اصل این است که این رق هست یا نیست. امام ید رو علامت بر رقیت قرار دادن، اماره بر رقیت، وقتی رقه دیگه، یعنی اگر خود سائل، ببینید اینو که عرض کنم، خود سائل یقین داشت که این رقه دیگه شبهی در شراء نداشت، در این که آقا این آقایی که داره اینو میفروشه میتونه بفروشه نمیتونه بفروشه، این حالا برای اشکاله، یعنی برای جواب فرمایش مرحوم صاحب منتقا این بیان ما رو بگیرید تا انشاءالله فرمایش ایشون فردا جواب بدیم. و صلی الله علیه و آله.